حاج آقای رنجبر مهمان ما هستن. سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه آقا.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و تهنیت و تبریک هم عرض میکنم این میلاد خجسته مسعود و مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام.
سلامت باشید. دلم میخواد بخش اول برنامه امروز ما جای رنجبر به دو مسئله بپردازیم. یکی این که از امام حسن میخوام بشنویم و بعد یک دو تا سوال تا بعدش انشاءالله برسیم به بحث سعدی و حکایت های.
ببینید یه وقتی من سائل، من نیازمند دستم رو برابر شما دراز میکنه، شما هم دست به چیب میشی، دست رو دراز میکنه، یه چیزی به ما به شما کریم نمیگه. یه وقت داستان به عکسه، یعنی قبل از این که من سائل دست رو دراز کنم شما دست رو دراز بکنی، اینجا به شما کریم میگه. از ویژگی های برجسته این امام بزرگوار کریم، یعنی پیش از این که کسی سوالی، حاجتی، درخواستی رو ابراز بکنه خود او کریمانه دست به جیب میشود. این کرامت هم فقط در مال نبود، در علم هم همینطور بود، هیچ دریغ نمیکرد. اصلا پیش از این که دیگران از او درخواستی کنند خود او باران بار میبارید و اونها رو سرشار از حکمت میکرد. من یکی از اون حکمت ها رو تیمونن و تبرکن
ایدی مستقر
شما فرمود من اعتاد شیئن فی سرهی و خلواتهی فزهو فی علانیتهی و اندل ملع. اگر کسی توی خلوت خودش، توی نهان خانه خودش، دور از چشم دیگران، حتی تو خیال خودش به یک خطایی، به یک خلافی عادت کنه، باور کنه یک روزی آشکار خواهد شد، دیر یا زود همه با خبر خواهند شد و رسوا خواهد شد. دقیقا ببینید مثل این لوله های آب که تو کار میگذارن، نشت میکن. بالاخره بعد از یه مدتی آثار این نشتی آشکار میشه و خدا کنه دیر نشه، چون گاهی اونقدر دیر میشه که اصلا ساختمون رو پایین میکشه. میفرماد اگر ذهن شما، خیال شما، خلوت شما آلوده به گناه شد، من که امام معصومم، من که از همه جا و همه چیز خبردار هستم، پیشا پیش شما رو با خبر بکنم. دیگران متوجه میشن، دیگران ملتفت میشن، پس بیاد خلوت هاتون رو از گناه دور کنید، حتی خیالاتتون رو غربال کنید، پاک کنید، خیالات آلوده رو از ذهن بیرون کنید، چون همین خیالات بعدن به صورت رفتار، کردار، گفتار میاد. شما ببینید یک شطرنج باز اول تو ذهنش میبازه، بعد رو صفحه شطرنج میبازه، اول تو ذهنش میبره، بعد روی صفحه شطرنج میبره. پس اول از ذهن شروع میشه، از خیال شروع میشه، از خلوت شروع میشه. همون که مولانا میگفت از خیالی صلحشان و جنگشان، میگفت تمام این صلحا و جنگهایی که شما در بیرون میبینید یه ریشه درونی داره، ابتدا در درون اتفاق افتاد که بعد در برون آشکار شد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. مثل همیشه لطیف و نقف فرمود شد تاجای رنجبر.
خیلی خوب،
سوال که زیاد داریم، تا دلتون بخواد پرامکاتون به دستمون میرسه، سرشار از سوال که ما این سوالاتو مجبوریم جمع‌بندی بکنیم به صورت موضوعی، انشاءالله در برنامه ها بهش بپردازیم. رده امکان این که به همه سوالات شما پاسخ بدیم واقعا نیست و شرمنده میشیم. اما دو تا سوال توی این روزا با توجه به اینکه ماه به نیمه رسیده جلب توجه میکنه. یکی این که ماه رمضان ماه تغییره، ماه تحوله، خیلی ها توی این ماه متحول میشن و خیلی هامون دلمون میخواد که این تحوله ادامه داشته باشه و قدم به قدم به خدا نزدیک و نزدیکتر بشیم، ولی به محض اینکه نماز عید رو میخونیم و ماه شوال کم کم رو به اتمام و میگذره، یعنی یک ماه بعد از ماه مبارک، دیگه اون قول و قراری که با خدا بستیم یادمون میره. چی کار بکنیم که این تحول، این توجه تو وجود اون نهادینه بشه؟ آیا واقعا باید تا ماه رمضان بعد این حالت رو حفظ کرد یا اینکه نه بالاخره خوده کمرنگ میشه؟ میخوام از زبان آقای رنجبر بشنویم که این تحوله تا آخر باید باشه یا اینکه نه ممکنه کمرنگ بشه ولی میشه خودش رو حفظ کرد.
خدمت شما که عرض بکنم، ببینید شما گاهی وقتا توی زمستون آب جوش، آب داغ میریزی توی یک استکانی لیوانی، سری ترک بر میدار میشکن، هر چی ریختی داخلش بیرون میشه. چرا؟ چون آب جوشه، لیوانم سرد میشکن. اولش باید بیا یه خورده آب جوش بریزی داخل این لیوان، یه خورده هم بزنی فضای لیوان خلاصه معنوس بشه با فضای آب، دمای آب. بعد هیچ اتفاقی نمیاد. این تغییراتی که شما میفرماید ما تصمیم میگیریم بعدم از دستش میدیم، گاهی به خاطر که میخوایم یک بار اتفاق بیفته، یک شبه میخوایم عوض بشیم، یک شبه میخوایم تغییر کنیم. این ممکنه توی مقطعی مثلا ماه مبارک اتفاق بیفته، ولی همون که فرمودید، همین که ماه تمام میشه، اصلا این تحوله، این تغییره خود به خود کمرنگ میشه، گاهی اصلا به عکس میشه. یعنی ما بدتر از وضعیت و حالتی که قبلا داشتیم پیدا میکنیم دیگه. لذا توی این تغییرات باید یه اصل رو فراموش نکن، و اونم این که یک بار دنبال تغییر نباشه. تو این اتوبان ها دیدید نوشتن از تغییر مسیر ناگهانی بپرهیز، یعنی شما یک مرتبه از این لاین نرو تو اون لاین، قطعا آسیب میبینی، قطعا آسیب میزنی. نه، آروم آروم، خورده خورده. تغییرات معنوی هم همینطور باید باشه. یک شبه نمیشه تمام آلودگی ها رو دورش خط کشید، یک شبه نمیشه صاحب تمام خوبی ها شد. بشی هم آسیب میبینی. شما این غذاهای فست فود چرا اینقدر ضرر داره؟ چون غذایی که مثلا فرض آبگوشتی که اون وقت بار میگذاشتن، از سر شب میگذاشتن تا فردا ظهر، 10 ساعت 15 ساعت روی اجاق بود، پخته میشد، مغز پخت میشد، اصلا بوی عطرش که محله رو بر می داشت. اما الان نه، یه غذای رو مثلا مرغ رو در فاصله 2-3 دقیقه سوخاریش میکنن. پزشکان میگن اکثر بیماری ها از همینجاست، خیلی از سرطان ها از همینجا نشأت میگیره، چون اون زمانی که باید برای پخت پیدا میکرد اون تدریج رو از دست داده، تغییرش ناگهانی شده. انسان هم در مسائل معنوی همینطوره. اگر بخواد به صورت فست فود تغییر بکنه، یک شبه زاهد و مسلمان ها بشه، قطعا آسیب میبینه. مثل رژیم غذاییه دیگه. توی رژیم غذایی اینه که یک مرتبه دور همه غذاها خط میکشن و رژیمشون رو شروع میکنن، اینا یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه دوام میارن، بعد دوباره برمیادن به حالت اولشون، بلکه بدتر از حالت اولشون. تو مسائل معنوی هم همینطور، رژیم معنوی هم همینطوره. یک جا نمیشه همه چیز رو کنار بگذاری. ببینید منی که روزانه مثلا 10 دروغ میگفتم، بیام تصمیم بگیرم این 10 تا رو 9 تاش کنم، الان دارم با شما صحبت میکنم، یه دروغی به ذهنم آمد، بیام خدایا این یکیه به خاطر تو ترک میکنم، بعد از این مدت اون 9 تا رو 8 تاش کن، اون 8 تا رو 7 تاش کن، همینطور توی غیبت، همینطور توی مسائل دیگه. اینه که این تغییره، چون به تدریج اتفاق افتاده، قطعا این تحول، این تغییر ادامه پیدا میکنه. در یک کلمه عرض بکنم، اینجا جاییست که تعجیل نباید، تعجیل کارو خراب میکنه. اصلا شیطان حربه ای که داره تعجیل. جالب شما بدونید شیطان خودش از اون موجوداتیست که خودش هیچ وقت تعجیل نداره، خیلی متین کار میکنه، خیلی با صبره، خیلی با حوصله است، چون این رو خوب فهمیده که با صبر و حوصله هست که کارها رو پیش میشه برد. عجله نمیکنه ولی عجله رو تولید میکنه. دقیقا مثل این منطقه های هم مرز خود ما اینا تریاک رو میکارن اما خودشون لب نمیزنه، فقط تولید میکنه. شیطان هم همینطوره، تعجیل و عجله رو تولید میکنه. بله عجلتون من از شیطان، ولی خودش هیچ عجله ای نداره. ما اگر این تعجیل رو کنار بگذاریم، اون تدریج رو داشته باشیم، قطعا اون تغییر و تحول اتفاق میفته و تداوم پیدا
میکنه. قبول دارم که رفتار نیست که گه تند و گهی خسته رود و ما باید آهسته و پیوسته بریم، ولی میخوام بگم که اگر یک کسی تصمیم گرفت همه گناهانو مثلا ترک بکنه اشکالی داره؟ یعنی عزم بر این داشته باشه، تصمیم بگیره فردا اصلا دروغ نگه. یعنی اگر این فرمایش رو من حالا شخصا خودم اینجوری استنباط میکنم، امروز پس من مجازم که یه دونه دروغ نگم، هشت دیگه میتونم بگم.
من جواز اون برشو نمیدم. من میگم این یکی رو ترک.
متوجه.
من نمیگم حالا همه چیز رو کنار بگذار، من میگم یک بار لااقل کنار بگذار.
همین تمرین میشه برای بچه.
شما یک بار بگذار ببینیم بچه میشه.
خیلی خوب. باش. تصمیم میگیریم خوب بشیم. تصمیم میگیریم که خدایی بشیم. تصمیم میگیریم که برسیم به اونجایی که باید برسیم. حالا یه انتظاراتی در ما ایجاد میشه. این انتظارات چیه؟ این انتظارات اینه که ما بیایم و انتظار داشته باشیم که همه دنیا به ما لبخند بزنه. به هر دری که میرسیم در باز بشه. ولی وقتی آدمایی که تصمیم میگیرن خوب بشن و خوب میشن و خدایی میشن، بد میارن. این بد آوردن از کجاست؟ چرا بد میارن؟
ببینید شما یه چوب نتراشیده و نخراشیده بده دست نجاری، چیکارش میکنه؟ با عرضه، با رنده، با تیشه، با میخ، با چکش به جونش میفته دیگه. چرا؟ چون میخواد درستش کنه، میخواد اصلاحش کنه، میخواد بسازتش. شما وقتی تصمیم میگیری خوب بشی، خودت میگی، میگی تصمیم گرفتم خوب بشم، درست بشم، خودت میگی از خدا که خوب بشی دیگه، درست بشی. خب اونم معلومه با تبر و تیشه میاد سراغش. هر روز یه چیزی رو از شما میگیر، هر روز یه اتفاق ناگواری برای شما خواهد افتاد، شک نکنید. ولی اینا علامت اینه که میگم من میخوام رو شما کار بکنم، من میخوام شما رو بسازم. اصلا شرط ساخته شدن همینه. لذا اگر دیدید بعد از تصمیم درد سرها شروع شد، یعنی خدا شما رو پذیرفته و میخواد بسازه. ولی اگر دیدید نه هیچ اتفاقی نیامه، هیچ اتفاقی نیفتاد، اوضاع بر وفق مراده بلکه بهتر از قبله، نه اون شما رو نپذیرفته. توی قرآن میگه، میگه ما اگر کسی رو نخواهیم هرچی بخواد بهش میدیم، به تمام آرزوهاش میرسونیمش. اصلا یه کاری میکنیم که درهای آسمان روش باز بشه، هر چه بخواد در اختیارش باشه. این علامت اینه که ما نمیخواهیم. ما اگر کسی رو بخواهیم ازش کم میگذاریم، چون همون کمبودها این رو به حرکت در میاره، همون کمبودها زمینه رشد رو فراهم میکنه.
حاجی رئیس اگه موافق باشید بریم سری بزنیم به بوستان سعدی ببینیم که امروز سعدی برای ما چه داره. و فرمود مکن سعدیا دیده بر دست کس، که بخشنده پروردگار است و بس.
ببینید ما بچه بودیم گاهی وقتا مشت بازی با اون بازی میکردن، یعنی طرف دوتا مشت میگرفت مقابل، یکی پر بود یکی خالی بود. منتها اون مشتی که پوچ بود خالی بود یکم درشتر میگرفت، اون که پر بود یکم کوچکتر فشرده تر میگرفت. حالا اونایی که یه خود اهل فکر و تعقل بودن، گاهی نگاه به مشته میکردن، گاهی نگاه به چشم بزرگتره میکردن، یه جنبنده میکردن، آره، بعد تشخیص میدادن که کدوم پره کدوم خالی. ولی بعضی ها نه، خیلی سریع اون مشتی که به نظرشون بزرگ میومد همون رو میگرفتن، بعدم با چه زحمتی باز میکردن، وقتی باز میشد چی توش نه. آیات قرآن این میگن، روایات این میگن، دعاها این میگن، میگن دو تا مشت تو این عالم برابر شما هست، یکی مشت خداست، یکی مشت خلق خداست. یادتون باشه مشت خدا پره، مشت دیگران خالیه. در دعا میخونیم به ید کل خیر، خدایا هر خیری، هر خوبیست، هر رحمتیست در مشت توست، تو دست توست، به ید کل خیر. یعنی دست دیگران خالیه. اگرم دیگران چیزی دارند و گاهی هم به ما چیزی میدن، اینا مال خودشون نیست. مثل جوی هست که آب به مزرعه میده، ولی مال خودش نیست، مال چشمه است، به خاطر مزرعه هم بهش میدن. تازه اینم به توفیل مزرعه لبی تر میکنه. هر کسی توی این عالم باید یادمون باشه نسبت به ما حکم جوی داره، ما حکم مزرعه داریم، خدا حکم چشمه داره. اگر کسی به ما چیز، اگه لبخندی میزنه، این مال خودش نیست، سفارشیه، از جای دیگه است. اگر یک کسی به ما خدمتی میکنه، این از خودش نیست. همون که پروین اعتصامی میگفت، میگفت سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت، هر شمعی که سوخت. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، هر چه هست خلاصه از ماست. دقیقا مثل این ظرفای آبشاری دیگه، یه استوانه سفال چند تا کاسه روش ساخته شده، کاسه اول به دومی آب میده، دومی به سومی آب میده. در ظاهر کاسه ها دارن از هم آب میگیرن، اما در حقیقت مال خودشون نیست، مال مخزنه. تو عالم هم همینطوره، ما ها شبیه همون کاسه ها هست. اگر داد و ستدی داریم از خودمون نیست. این آیه قرآن، به این من شیئن الا اندنا خزائنه، هر چه هست از خزانه ماست. چرا قرآن اینقدر میگه ایمان به غیب بیارید؟ یعنی چی؟ یعنی ایمان بیارید که اون چه که هست از ماست، از عالم غیبه. شما از دست کسی چیزی نمیگیری، از دست ما میگیری. اینه که سعدی همینو میگه، مکن سعدیا دیده بر دست کس، این وقت چشم به دست دیگران ندوز، که بخشنده پروردگار است و بس. فقط خداست که میده، هیچ کس نمیتونه به شما چیزی بده، هیچ کس هم نمیتونه از شما چیزی بگیره.
یه چیزی بگم، یه وقتی ما خوبی میکنیم در حق کسی، میبینیم اون طرف به ما بدی میکنه. یه بار، دو بار، سه بار این اتفاق تکرار میشه و اون وقت دیگه ناامید میشیم، حتی باش بد میشیم، دیگه حرفش گوش نمیدیم، دیگه اصلا نگاهش نمیکنیم. میگم تو چه خدای خوبی داریم، این همه نافرمانی، این همه فراموشی، باز هم نگران خوب شدن ماست. خیلی عجیبه و باز هم بخشندگی میکنه. عجیبه.
اصلا معنای محسن همینه، خدا اسم خودشو محسن گذاشته دیگه. محسن یعنی این که طرف خدمت به کسی بکنه، در مقابل هیچ خدمتی هم نبینه. این بهش میگن احسان. عدل اینه که من یه خدمت به شما میکنم، شما متقابلا پاسخ میدید. ولی احسان معمولا یک طرف است، یعنی من به شما خدمتی میکنم بدون هیچ چشم داشتی. و هنر هم همینه. من یه وقتی مثال میزدم، میگفتم مثل این بازی والیبال میمونه دیگه، من توپ میزنم به سمت شما، اگه شما جواب بدی من امتیازی ندارم، ولی اگر من زدم شما جواب ندادی من برنده. توجه میکنه این که قرآن میگه بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون احسان کنید. یعنی دنبال این نباشید که خدمت کنن تا خدمت بکنید، اون که میشه عدل. نه، شما باید احسان بکنید. خدمتی نمی کنن اما شما خدمت بکنید، لطفی نمی کنن اما شما لطف کنید، اگر چون ها لطفاشون رو قبلا کردن.
بسیار متشکرم. نکته عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بی مغز پوست.
ببینید این نمازها، این روزها، حج، جهاد، وقتی ارزش داره، وقتی قیمت داره که به انگیزه الهی باشه، به نیت الهی باشه، یعنی فقط به خاطر خدا باشه، نه به خاطر هیچ انگیزه دیگری. و الا هر انگیزه دیگری بیاد وسط، یعنی اخلاص نداشته باشه، از اخلاص توهی باشه، دیگه میشه پوست بی‌مغز. شما تمام پوست گردوهای عالم رو تو مرغوب ترین خاک و مناسب ترین آب و هوا بکاه، محال یه دونک سبز بشه. عبادت هم همینطور، شما تا قیام قیامت نماز بخون، روزه بگیر، هر کار مثبتی رو انجام بده، اگر انگیزه الهی، نیت الهی عاملش نباشه، پشتوانش نباشه، پوست بیمت. عبادت فقط میگه باید به انگیزه الهی باشه، از سر اخلاص باشه، هم کاری که این گلها میکنه. ببینید برای این گل تفاوت نمیکنه الان ماها اینو ببینیم یا نبینیم، کار خودش میکنه، چه توی پارک باشه در معرض دید و نگاه همه باشه، چه توی دره باشه، کار خودش میکنه، به موقع باز میشه، به موقع اطرافشانی میکنه، کار نداره دیده بشه یا دیده نشه. اخلاص هم همینه، یعنی انسان جوری کار بکنه که براش مهم نباشه اون رو میبینن یا نمیبینن، درکش میکنن یا درکش نمیکنن. دقیقا مثل دوتا نهال است که توی باغچه است، این نهال اصلا کاری نداره که اون نهال سبز میشه یا نمیشه، اصلا هست یا نیست، تازه نباشه بیشتر رشد میکنه چون فضای بیشتری داره، خلوت بیشتری داره. اخلاص یعنی این که انسان هیچ توجهی به هیچ کسی نداشته باشه و اصلا براش اهمیتی نداشته باشه ببینن یا نبینن. سعدی همینو میگه، عبادت به اخلاص نیت نکوست، عبادت وقتی نیکوست، وقتی زیباست، وقتی ارزش داره که اخلاص نیت رو به همراه داشته باشه، وگرنه چه آیت بی مغز بود، وگرنه مثل یک هسته است که مغز نداره و شما بکاری هر چی میخوای بکاری.
اخلاص یعنی این که ما همه کارمون به خاطر خدا باشه،
همین، فقط اون ببینه، فقط اون بخواد، چون رضای اون رو طلب بکنه.
نقطه مقابل اخلاص ریاست،
ریا میشه، تظاهر میشه، انسان برای دیدن دیگران، برای توجه دیگران، و دیگران هم میبینند، ولی همین انسان رو از درون پوچ میکنه، از درون پوچ میکنه. شما ببینید پیاز یه وقت توی سبد آشپزخونه است، یه وقت زیر خاکه دور از چشم دیگر، هر دو سبز میشه، هر دو رشد میکنه، ولی پیازی که توی سبد آشپزخونه است هر چه سبز میشه از درون پوچ میشه، پوچ میشه، بیخاصیت میشه، ولی اون پیازی که زیر خاک هست هر چی میمانه بیشتر رشد میکنه.
خیلی خوب نکته جدید توضیح گرفتید. میفرماید مکن گفتمت مردی خیش باش، چون مردی نمودی مخنث مباش.
ببین یه درخت هر چه داره از ریشه هاش، ریشه است که درخت رو سر پا نگه میداره، ریشه است که درخت رو تغذیه میکنه، ریشه است که درخت رو سبز میکنه، اما به شرطی که مخفی باشه، پنهان باشه، نهان باشه. اگر یک کسی آمد این خاکا رو زد کنار، ریشه ها رو آشکار کرد، دیگه خشک میشه، دیگه از بین میره. خوبی های ما حکم ریشه های ما داره، اینا وقتی میتونن ما را سبز بکنند که پنهان باشن، که مخفی باشن، که آشکار نشن، فاش نشن. سعدی همینو میگه، مکن گفتمت مردی خیش باش. اگر یه جا مردانگی کرد، گره از کار فرو بسته کسی باز کرد، مشکلی رو حل کردی، این رو مبادا بازگو کنی، این رو مبادا فاش کنی، تو فاش نکن. البته فاش خواهد شد، چون خود خدا میگه، میگه من آشکارش میکنم، تو آشکار نکنی من میکنم، ولی اگر تو آشکار کردی دیگه من میرم کنار. ببینید سعدی یه جایی میگه، میگه هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دیگر میشنوم بر ملا. سحرها خودم هستم و خدای خودم، هیچ کس شاهد نیست، هیچ کس ناظر نیست، من با خدا یه سر و سری دارم، یه ربط و رابطه‌ای دارم، یه مناجاتی دارم، یه حال و هوای خاصی دارم، هیچ کس هم خبردار نیست. اما صبح وقتی میام تو کوچه و بازار، میرم مدرسه، میرم مسجد، مردم با یه دید دیگری به من نگاه میکنن، انگار که دیشب شاهد ماجرای من و خدا بودن. واقعا همینطورها. ببینید شما خیلی وقتا یک کسی رو برای اولین بار میبینی، خوشت میاد بدونی که یه چیزی ازش دیده باش، میگی من ازش خوشم. یا یک کسی برای اولین بار که میبینی بدت میاد بدونی که چیز بدی ازش دیده باش. این به خاطر همون خلوت است، همون نهانه است. خدا آشکار میکنه. امام حسن مسلم علیه السلام فرمود تو خلوتت خطا داشته باشی خدا آشکار میکنه. این طرفش هم همینطوره، نکته مثبتی داشته باشی آشکار میکنه، چون همه چیز تو دست خداست. بیده القلوب و الابصار، تمام دلها تمام چشمها دست خداست. شما تشییع جنازه آیت الله بهجت رو دیدید، یه تشییع جنازه تقریبا بی نظیری بود بعد از تشییع امام. کی آی بهجت رو میشناخت؟ کی با ایشون آشنایی داشت؟ کی از خلوت و سر ایشون خبردار بود؟ کی حرفای ایشون رو شنیده بود؟ کی کتابای ایشون رو خونده بود؟ ولی شما دیدید با چه شکوهی، با چه عظمتی آمدن زیر تابوت او رو گرفتند و او رو تشییع کردند. چرا؟ خدا فاش میکنه، خودش فاش نکرد. خدا میگه بده من منتشر بکنم، تو نکن. ببینید اینایی که نویسندن کتاب مینویسن دو جوره. بعضی ناشر مؤلفن، میگه آقا من خودم چاپ میکنم، خودم توضیح میکنم، خودم منتشر میکنم. اینا بیچاره میشن، اول هرچی پول دارن باید بزن وسط، بعد 2000-3000 نسخه تیراژ کمی چاپ میکنن، بعدم باید برن تو خونه شون انبار بکنن، بعدم باید برن التماس این اون بکنن آقا ما یه کتابی نوشتیم محتواش اینه چنینه چنان، تا حالا 10 تا 15 تا ازشون بخرن، کی باشون تسویه حساب کنن که پولشون برگرد. ولی بعضیا نه، کتاب قابل توجهیه، میرن پیش یک انتشارات خیلی معتبری که اصلا خود اون انتشارات اعتبار میده به اون کتاب، در فاصله خیلی کم چندین چاپ میخوره، همه با خبر میشن، مطبوعات رسانه اعلام میکنن. ما آدم ها تو کارهای مثبتمون بعضی دو دسته هستیم، بعضی یک کار مثبتی که میکنیم مثل ناشر مؤلف، خودمون اینقدر هزینه میکنیم تا مردم بفهمن ما فلان گره رو باز کردیم. چقدر باید هزینه کنی؟ بازخورد چندانی هم نداری، درد سرهای زیادی هم پیدا میکنی. ولی یه وقت آدم میره دست خدا که انتشارات معتبر عالم، خودش میگه و ناشرات نشرا، ما خیلی انتشاراتی داریم، ما خیلی چیزا رو منتشر میکنیم، بده ما منتشرش بکنیم، اعتبارش بیشتر میشه. بزانه
مطمئن تظاهر رو بیان نمیشه،
نمیشه دیگه. ببین مکن گفتمت مردی خیش باش، چون مردی نمودی مخلص باش. اگر یه جایی مردانه کردی یه نامردی کشتش نکن. همین که بیای بگی من گره از کار فلانی باز کردم نامردیه، تو داری اونو خورد میکنی، تو مای خود تو بالا ببری. اینه که شهرتی هم به دست نمید.
به اندازه بود باید نمود، به اندازه بود باید نمود، خجالت نبود آن که ننمود و بود.
این باید خیلی شاهکاره واقعا. اگر این میومد توی زندگی به خصوص زناشویی، اصلا این بساط طلاقا جمع میشون. میگه آقا همونی که هستی نشون بده. ببینید بعضی ماشینا من دیدم آردیه، آرم آردی رو برداشته آرم پژو زد. حالا آرم پژو زدی پژو میشه؟ امکان نداره. به اندازه که هست نشونش بده. بعضی آدم ها واقعا یه شخصیت پایینی دارن، اما خودشون خیلی بالا جلوه میدن. به اندازه بود باید نمود. اون آقا پسری که میره خواستگاری اون دختر خانم، به اندازه که هست خودش نشون بده، هیچ وقت اختلاف پیش نمیاد. شما خودتو خیلی سطح بالا معرفی میکنی، اون پایینه، بعد اون با یه شخصیت دیگری داره ازدواج میکنه، نه با این شخصیتی که شما داری. وقتی به هم میرسید این از شخصیت خبری نیست، اختلافات شروع میشه. به اندازه بود باید نمود، خجالت نبردان که ننمود و بود. حالا اگر یه کسی فوق لیسانس گفت آقا من دیپلم، این هیچ وقت شرمنده و شرمسار نمیشه، تازه وقتی میفهمن مدرکش بالاست خیلی هم معتبرتر و موثق‌تر میشه.
بسیار متشکرم. خیلی زود میگذره زمان خدمتتون جای رنج بر. حتما دوستان عزیز هم این حس و حالو دارن. تا نگاه میکنی وقت رفتنه، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. آخر برنامه امروز میخوام دعا بکنید شما.
روز امام حسن مشتبه است، انشالله همه ما از کرامت و بزرگواری و آقایی این نازنین برخوردار باشیم.
سلامت باشید انشاءالله.